بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. خب امشب ظاهرن شب پنجم محرم، پنج روز مونده به شهادت امام حسین و خاندان و اصحابش. دو روز بعد از عاشورا هم که شهادت امام زین العابدین علیه السلام، حدود دو هفته قبلم بود که عید قدیر بود دیگه، یعنی در فضا و در روزها و هفته های امامت و ولایت و اهل بیت پیامبر هستیم. به نظرم رسید که شاید موضوعیت داشته باشه که مسئله ای رو درباره جایگاه ولایت و نقش امام یا امامت صحبت بکنیم، که واقعا امام چه نقشی در جامعه داشته یا امروز باید داشته باشه. این البته یه بحث قدیمی اختلافی است که از گذشته بین شیعه و سنی هم بوده که آیا منظور از امام یک الگو، یک اسوه، یک نمونه، به اصطلاح یک رول مدله که انسانها باید از او تبعیت بکنند، یا منظور یک رهبر سیاسیه، یک پیشوای حکومتیه. اختلاف در قدیر از همین آغاز شد، برداشتی که مردم پیدا کردن یا حالا همون موقع یک تفاوت بینش هایی به وجود آمد، بعدش در طول زمان گسترده شد و این زاویه هی بازتر شد. یعنی این سوال مطرحه که آیا بعد از رحلت پیامبر خداوند مشیتی قراری داشته که در خاندان او مسئله رهبری سیاسی بگرده تا 12 نسل، یعنی از نسل پیامبر کسانی همچنان خلیفه باشند، حکومت بکنند، یا برای ابد از ذریه پیامبر باشه رهبر سیاسی جامعه، یا به انتخاب مردمه، اون چی که در قرآن اومده شورا و بیعت. خب به خصوص تو قرن ما میبینیم چه کشتارهایی بین شیعه و سنی در عراق، در پاکستان این بروبر هست. ریشش برمیگرده این برداشتی که از مسئله امامت داشته. دکتر شریعتی حتما با تز ایشون آشنا هستید. ایشون یه راه حلی پیدا کرده بود بین شیعه و سنی. میگفت خب درسته، در قرآن گفته که امرهم شورا بینهم، اداره نظام سیاسی جامعه بر اساس مشورت تبادل نظر مسلمان ها با هم دیگه است. به خود پیامبر هم حتی خداوند گفته شاورهم فی الامر، در امر یعنی در موضوعات اجتماعی سیاسی مسائل مربوط به مردم مشورت بکن. میگفت خب این یه اصلیه که نمیشه نادیده گرفت، این روشن قطعیه، نص قرآنه. از یه طرف دیگه هم بالاخره خاندان پیامبر شایستگی هایی داشتن که از همه بیشتر بوده. خب این سزاوار نبوده که جامعه محروم از چنین تجربیات، چنین ایمان و چنین اخلاص و تقوایی باشه. ایشون معتقد بود که تا موقعی که جامعه به رشد سیاسی نرسیده، یه عده‌ای آدمای شایسته باید اداره بکنن تا جامعه ساخته بشه، بعد اداره جامعه به خودشون محول بشه. اینو تو کتاب امت و امامت به روشنی نوشته که در 12 نسل باید اونهایی که بهشون اعتماد بوده حکومت میکردند، یعنی اهل بیت پیامبر، تا بعد ساخته بشن به رشد سیاسی برسن، به اونها منتقل بشه. به اصطلاح دوران انتقال، دوران گذر، دوران ترانزیشن در واقع. البته این تزو کسی نگفته، جایی ذکر نشد، ولی شریعتی به این راه حل رسیده بود که یه توجیهی برای مسئله امامت مطرح بکنه و مثالای زیادی نوشته بود. کشورهایی که انقلاب کردند قبلا دیکتاتوری بوده، پادشاهان یا ارتشی ها حکومت میکردن، همینی که به مردم برگشتن خواستن دموکراسی رو پیاده بکنن، چون جامعه به رشد سیاسی نرسیده بوده، آگاهی نداشته، کیا برنده شدن، کیا اکثریت آرا را بردن؟ همون خانها، همون فئودالها، به قول شریعتی اونا که رأیشون رو با 5 تومن میخریدن، اونا که با یه آبگوش رأیشون رو میخریدن. شریعتی میگفت که تا تعداد رأی با رأس مساوی نشه، رأس یعنی هر یه نفر واقعا یه رأی نداشته باشه، دموکراسی بی‌معناست. خب اینم یه رأی بود که اون موقع مطرح شد، ولی آقای طالقانی واقعا خلاف این نظر داشت. میگفت که این آیات مربوط به شورا بعد از اتفاقا شکست احد نازل شده. در احد قرار بود که تو شهر بمونن، بیرون شهر نظر پیامبری بوده که تو شهر بجنگن، ولی رأی گرفتن اکثریت رفتن بیرون شهر، اون شکست سنگین رو خوردن. و این سال پیش آمده بود که خود پیغمبر که گفته بود تو شهر مدینه بجنگیم، بی خود همه رأی دادیم، اکثریت به دست آوردیم، پیغمبرم در اقلیت قرار گرفت، رفتیم بیرون، از 300 نفر 70 نفرمون کشته شدن، 70 نفرم مجروح شدن، چرا از اول به ولایت پیامبر گردن نگذاشتیم؟ آقای طالقانی میگه این شک و تردید پیش آمده بود که از اول بالاخره وقتی پیغمبر است ببینیم او چی میگه دیگه. میگه این آیات مخصوصا بعد از همین شکست نازل شد که فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، همینایی که باعث شکست شدن فرار کردن ندیده بگیر، صرف نظر کن، با همینا مشورت بکن، با همینا. آقای طالقانی میگفت که شورا نه با آدمای به رشد سیاسی رسیده و به آگاهی ها رسیده، مشورت باید با همین آدمای پایین باشه، مشورت تنها راه رسیدن به رشد سیاسی و کماله. یعنی میگفت اصلا راه حل دیگه نیست، حتی پیغمبر خدا هم باشه در اموری که مربوط به مردمه باید مشورت بکنه. در هر حال این بس، من خواستم فقط نظر دو تا از بزرگان گذشته رو هم نقل بکنم خدمتون. به هر حال دو تا دیدگاهه، یه دیدگاهی است که معتقد امام الگوی اخلاق، الگوی ایمان، الگوی اخلاص، خدا این نمونه ها رو قرار داده که مطابق اون عمل بکنن، البته اگرم مردم خواستن و اینا رو انتخاب کردن به حکومت رسیدن مانعی نداره، مثل بقیه مردم اینا میتونن کاندید بشن، انتخاب بشن، ولی خدا تعیین نکرده. عده دیگه نه، اصلا اصل و اساس رو میگن همینه که اونا حتما باید به قدرت سیاسی برسن. دین ضمانت اجرایی میخواد، تا اونا ضمانت اجرایی نداشته باشن دین پیاده نمیشه. اونا که قدرت دارن هیچ وقت نمیذارن که مؤمنین برنامه هاشون رو پیش ببرن. بنابراین اینم یه دیده که حتما خدا تعیین کرده بعد از پیامبر، حتما پیامبرم تأیید کرده و یه عده‌ای خیانت کردن. این در واقع دو تا دیدگاهه. من یه مقداری روشنتر این دیدگاه دومه که حتما باید حکومت و سیاست در اختیار به اصطلاح حالا اون موقع که پیغمبر بودن یا امام بودن، حالا که نیستن به فقها بیفته. فقط یه چند خط که همه این جملات رو شنیدین و میدونید مالکیه، من فقط دیدگاه رو میخوام بگم. یوم الله واقعی روزی است که امیرالمؤمنین علیه السلام شمشیر را کشید و خوارج را از اول تا آخر درو کرد و تمامشان را کشت. این یوم الله ظهور خدا، چه تبلیغ جالبی از اسلام. حضرت علی شمشیر را کشید، از اول تا آخر همه را کشت. ایام الله روزهایی است که خداوند تبارک و تعالی یک زلزله ای را وارد می کند، یک سیلی را وارد می کند، یک طوفانی را وارد می کند، به این مردم شلاق می زند که آدم بشوید. امیرالمومنین اگر بنا بود مسامحه بکند، شمشیر نمی کشید تا 700 نفر را یک جا بکشد. یک جا حضرت علی 700 نفر رو، حالا همه دیدین این مدارک، همه میگن پا دیگه کیا گفتن. در حبس ما هم بیشتر این اشخاصی که هستن مفسدند، اگر ما آنها را نکشیم هر یکیشان که بیرون میروند آدم میکشند، آدم نمیشوند اینها. شما آقایان علما چرا هی آیات رحمت را در قرآن میخوانید، آیات قتل را نمیخوانید؟ قرآن میگوید بکشید، بزنید، حبس کنید. چرا شما فقط همان طرفش را گرفته اید که صحبت از رحمت میکند؟ رحمت مخالفت با خداست. محراب یعنی محل حرب، یعنی مکان جنگ. از محراب ها باید جنگ پیدا شود، چنان که بیشتر جنگ های اسلام از محراب پیدا می شود. پیامبر شمشیر دارد تا آدم بکشد. ائمه ما علیه السلام همگی جنگی بودند، شمشیر می کشیدند، آدم می کشتند. ما خلیفه می خواهیم که دست ببرد، حد بزند، یعنی سنگسار کند، حد بزند، رجم کند، رجم سنگسار، همانطور که رسول الله صلی الله علیه دست می برید، حد می زد، رجم می کرد، همانطوری که یهود بنی قریظه را چون جماعتی ناراضی بودن قتل عام کرد. یهود ناراضی بودن قتل عام کرد. اگر رسول الله فرمان داد که فلان محل را بگیرید، فلان خانه را آتش بزنید، فلان طایفه را از بین ببرید، حکم به عدل فرموده است. زندگی بشر را باید به قصاص تأمین کرد، زیرا حیات توده زیر این قتل قصاصی خوابیده است. با چند سال زندان کار درست نمی شود. این عواطف کودکانه را کنار بگذارید. خب این دیگه آشنایی ما محصولاتش هم داریم میبینیم دیگه. خب این یه طرز تفکره. اصلا دین رو از همین زاویه، رسالت پیامبر و امامت ائمه رو، در همین که اینا باید آدم بکشن، نه آدم بی خودی البته، یعنی قاطع شمشیر داشته باشن، کسی نفس میکشه. مخالفت معنی نداره، مخالفت با خدا. همین استدلالی که کشیشای قرون وسطام میکردن، مگه خدا جهنم نداره؟ مگه خدا عذاب نداره؟ خب ما هم داریم کار خدا رو میکنیم دیگه. حالا اینا که میکشیم یا بیگناهن، خب میرن تو بهشت، یا گناهکارن که خدمت بهشون کردیم، رحمت کردیم، گناهشون زیادتر نمیشه دیگه. همین همون استدلاله. این در واقع یک دیده، یه دیده به امامت و ولایت. این یه تیکشو من خوندم دیگه، شاید لازم به خوندنم نبود دیگه، از بس دیگه همه به خاطر دارن و دیدیم چه دیدگاهایی به حال بوده و هست و همچنان هم یه دهی همینطوری فکر میکنه. اما در واقع شاید انگیزه و علت این که این عنوان رو مطرح کردم، یه نوشته‌ای بود که به مناسبت همین عید قدیر، همین دو هفته گذشته، در روزنامه بهار در ایران منتشر شد. نمیدونم چقدر اخبار ایران رو پیگیری میکنید. آقای دکتر قربی، دکتر علی اصغر قربی، فرزند اون آیت الله قربی اصفهانی که حتما قرآن شناس و مفسر و انسان خیلی بزرگی بود، هم حافظ قرآن بود، هم حافظ نهج البلاغه، هم مثنوی مولوی و هم حافظ 30,000 حدیث و نمیدونم اشعار، اصلا یه حافظه عجیب غریب داشت. ایشون هم به حال که استادیست و اسلام شناس و قرآن شناس، مقاله ایشون نوشت که خب تو این روزنامه های ایران هم چاپ کرده و جنجالی شد دیگه، جنجالی شد. روزنامه رو که بستن، روزنامه بهار رو، و خود مدیر مسئول یا سردبیرش رو گرفتن، مثل این که به قید وثیقه الان آزاد کردن. خود نویسنده مثل این که خارج، فکر میکنم در مورد اون چیزی نشدم که چه بلایی سرش آوردن، حالا یه مقاله به مناسبت عید قدیر نوشته شده، این تفاوت این دوتا دیدگاه ها رو مطرح کرده. عکس العمل خیلی عجیبی به وجود، حتی رئیس قوه قضاییه هم داده سخن داده و روزنامه کیهان و چه داستان هایی تو ایران شده که حالا بابا توی یه مجله یه کسی تجلیل کرده از حضرت علی، ولی این که مقام حضرت علی خیلی بالاتر از اینه که دو سه روز دنیا رئیس حکومت بشه سرویس بده به مردم. او امامه، او الگوه، او مقامش بالاست. شما اگه مقاله رو بخونید ببینید کمتر کسی اینطور تجلیلم کرده، ولی اصلا واقعا آدم حیرت میکنه که چه در چه دوره زمانی هستیم. من به اجمال بعضی از استدلالایی که ایشون کرده مطرح میکنم و یکی از عکس العمل ها رو خدمتون توضیح میدم که ببینید دو طرف چگونه فکر میکنه. ایشون البته مقاله این استدلالا رو هم مقاله است که چاپ شد، ولی بعد که این اعتراض کردن خیلی مفصلتر دلایل زیادی آورد که دیگه حالا وقت این جلسه هم امکان نمیده. خب تو سایت هم هست اگه خودتون مراجعه بکنید. اول معنای امامت رو باز میکنه، میگه اول امام تاریخ ابراهیم بوده. قرآن میگه که خداوند ابراهیم رو امتحان کرد، همه امتحانات رو روی او اعمال کرد. از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن، همه رو تمام کرد، همه درس ها رو به آخر رسوند و همه رو نمره 20 گرفت. خداوند گفت خب حالا دیگه تو میتونی امام بشی. قال انی جاعلک للناس اماما. کسی میتونه امام باشه که همه چیش پرفکت باشه. اگر مثلا فرض کنی یه محصلی شاید اول بشه، ولی مثلا دو سه تا درس کسانی بالاتر از آوردن، این معدل اول شده، اون نمیشه گفت که مطلقا امام الگوه. او در بعضی از درس هست، ولی قرآن میگه ابراهیم همه رو تمام کرد، او اول امامه. خب این سوال مطرح میکنه، مگه ابراهیم حکومت کرد؟ مگه وارد قدرت شد؟ قدرت رو احراز کرد. تمام فرزندانش هم قرآن میگه اسحاق و اسماعیل و یعقوب و اینا همه جعلا ائمتن یهدون الناس، اینا امامانی شدن بعد از او. خواست ابراهیم هم بود که در ذریه هم چنین چیزی خواهد بود یا نه. و نشون میده که این همه پیامبر در دنیا آمدن به جز داوود و سلیمان کدوم ها حکومت کردن؟ تازه در اهل بیت پیامبر یه 5 سالی حضرت علی بود، 6 ماه امام حسن اینا، ولی اون مقام و موقعیت امامتشون همواره بوده. آیا حتما باید طرف به پست و مقام برسه؟ این ارزش داره بر ما؟ در حالی که الگوی ارزشی اخلاقی بودن همیشگیه، به این 5-6 سال حکومت که محدود نمیشه. مطلب دیگه چیزی که مطرح میکنه، میگه خب این آیه‌ای که هی میگن که آقا آیم اومده تو قرآن الیوم اکملت لکم دینکم، دیدین که همه اینو میگن که این آیه بعد از قدیر نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دیگه دینتون تمام شد، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم هم تمام کردم بر شما، و رضیت لکم الاسلام دینا، تسلیم شدن به خدا رو به عنوان دین، این اسلام رو برای شما پسندیدم. میگه خب این در شأن حضرت علی آمده دیگه. میگه خب آیه پس دین خلاصه شده، کل دین در وجود یک نفر، این تخصیص دادن که چون مثلا در قدیر حضرت علی انتخاب شدن، دین امروز تمام شد، تکمیل شد، نعمت ها تمام شد. به چه دلیل چنین چیزی؟ او هم انسان فوق‌العاده بی‌نظیر. این تخصیص دادنه و بعد خلاف آیات شورا میشه، اگه خدا تعیین بکنه که خلاف اون میشه. البته اینا رو مفصل توضیح داده، من فقط اجمالش رو خدمتتون عرض میکنم که چرا اتمام دین، تکمیل دین، اصلا کل دین رو خلاصه میکنین در انتخاب یه نفر برای 5 سال خلیفه بودن، همین دین فقط. این که خب نقض غرضه، بالاخره یکی از دنیا میره. مطلب دیگه که ایشون مطرح کردن میگن که همیشه خود حضرت علی در نهج البلاغه بر آراء مردم تکیه کرده. تا یکی دو موردش ایشون آورده که اون نامه 6 نهج البلاغه است که میفرماد انما الشورى للمهاجرين والانصار، تعیین تکلیف حکومت و مهاجرین و انصار باید تعیین بکنن. اونا قشر آگاه جامعه اون موقع بودن، اونا که هجرت کردن از مکه به مدینه، اونا که تو مدینه استقبال کردن و خونه و زندگی امکانات دادن. میگه انما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل، اگه با هم وحدت بکنن، توافق بکنن روی یک انسان و سموه و امامن، او رو امام بنامند، مردم امام بنامند. میگه مردم اگه توافق بکنن بگن این امام ماست، کان فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه دیگه. اصلا از این روشنتر میشه؟ اگر مردم روی یکی توافق بکنن بگن امام موینه، رضایت خدا در همینه که مردم انتخاب بکنن. این نامه 6 نهج البلاغه است، فراوان توی نهج البلاغه هست، فراوان هستش. یه چیز دیگه میگه پیامبر به من گفت که ابن ابی طالب، پسر ابی طالب، لکه ولای امتی، تو سزاوار ولایت و ریاست امت هستی بعد از من. فان ولو، که اگه مردم ولایت به تو بدن، فی عافیتن و رضا، با عافیت با سلامت به رضایت اجتماع بکنن، وحدت بکنن، بپذیر، کنار نکش، بپذیر این درخواستشون و خواهششون بپذیر. اگه نیومدن یا دیدی اختلاف دارن، برکنار باش که هیچ حقی به گردن تو نیست. شاید 20 خطبه نامه تو نهج البلاغه است، من تو کتاب شورا و بیعت اینا را بودن، همش فرمایش خود حضرت علیه که اصلا دیده ایشون به مسئله خلافت و امامت یه امر کاملا دموکراتیکه. این حالا نمونه های ایشون آورده که خود حضرت علی هم اصلا میگن مردم باید امامشون رو انتخاب بکنن، امام به عنوان رهبر سیاسی. البته ایشون مطلب بعدی استدلال پنجمیش میگه خود حضرت علی هرگز اینی که خدا او رو نصب کرده، تعیین کرده، هیچ وقت خودش همچی حرفی نزده، هیچ جو نگفته خدا من انتخاب کرده، هیچ جو نگفته رسول من انتخاب کرده. حالا بعد پیروان شیعیان در طول تاریخ ما چه چیزایی رو مطرح کردیم، اون استنباطای ماست، ولی آدم ببینه خود حضرت علی، خب اگه کسی رو خدا انتخاب کرده باشه به مردم میگه به شما چه آمدین منو میخواین انتخاب بکنید؟ یعنی بعد از کشتن حسین نیازی نیست شما به من، خدا تعیین کرده، برای چی اصلا چرا رفتین دنبال ابوبکر، دنبال حسین؟ شما چرا سراغ من اومدین؟ من تعیین شده هستم، من ذاتن این چنینم، خدا تعیین کرده، نیازی به رأی شما نیست. ولی کاملا برعکس میگه، کاملا معروف ترینشون خطبه شقشقی است که میگه لولا حضور الحاضر، اگه شما حاضر نشده بودید و قیام الحجت به وجود ناصر، بر من دیگه حجت تمام شد، باید بپذیرم دیگه. اگر نمیدیدید که این ریسمان شطور خلافت رو به پشتش راه میکردم و همه تون میدونید این حکومت برای من اون آبی که از بینی بز میاد بیرون پستره، و اینو چندین جا تو نهج البلاغه مرتب میگه. حالا ایشون هم اتفاقا این استدلال کرده، میگه حکومتی که حضرت علی میگه از اون آبی که از دماغ بز میاد پستره، اینقدر بد گفته ازش، خدا میگه دین ناقصه، دین موقعی تمام شد که تو به حکومت برسی؟ این تعارض نداره؟ چیزی که اینقدر پست نزده که حضرت علی مساویه اتمام دین شده، کمال دین شده. مطلب دیگه که ایشون اشاره میکنه رفتار علیه با خلفا، که چقدر همکاری خوبی کرده، اتفاقا کد کرده از خیلی نوشتهای حضرت علی که چه تجلیلی از اونها کرده که اینها مطابق حکم خدا، مطابق سنت رسول عمل کردند. یه بخش دیگهش میگه اعتراض حضرت علی اعتراضی نبود که چرا منو انتخاب نکردید، چرا منو تو شورا بر نگذیدید. اعتراض حضرت علی به اونها اینه که چرا مطابق قرآن یک حکومت دموکراتیک، یک شورای واقعی وجود نداره، چرا حذفی عمل کردید، چرا رهبری برنامه ریزی شده است. همه میدونیم که متاسفانه عمر و ابوبکر انتخاب کرد، شورای مردم نبود، وقتی که دنیا میخواست بره عمر رو به جای خودش گذاشت. تازه خود ابوبکر هم یه شورای بسیار محدودی از اون جمع بود، اون چی که تو قرآن میگه شورای مهاجرون انصاری حرفا اصلا نبود. بعدم بعد از فوت عمر بازم توی جمع 5-6 نفری کاملا محدود میگه چرا یه حالت حذفی دادین، یعنی اعتراضاتش حضرت علی هم اینی که باندبازی شده، نه اینکه اصلا چرا من انتخاب نشدم، یعنی به اصل قضیه اعتراضی نداره. حتی فکر کنم تو نهج البلاغه است میگه من مادامی که ببینم امور مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر داره میگذره، جامعه بر روال منطقی و صحیح داره عمل میکنن، ظلم نمیشه فقط به من تحمل میکنم، من نمیپذیرم. اینم یکی از بخشای نوشتشه. یه نکته دیگه هم اشاره کرده به مسئله ابن ملجم، میگه همه جا دارن میگن که شب ضربت خوردن حضرت علی رو، ابن ملجم که میخواسته ترور بکنه برای خوابش برده بود، حضرت علی بیدارش میکنن، ماموریت داری ها، بیدار شو بیدار شو. میگه خب اگه یه کسی خلیفه است میدونه که این میخواد بیاد بکشه، حالا یه وقت آدم مسئله شخصی خودشه میگه نه حالا جز قضا و قدره، جامعه بدون سرپرست میشه، کسی رو که میدونه قصاص نکرده، نرفته دستگیر بکنه، بیدارش هم کرده، گفته که کارتو انجام بده، آخه این با کدوم عقل منطقی از نظر اداره جامعه میخونه؟ دیگه شخص نیست که، رهبر یه جامعه میخواد کشته بشه. و مطلب دیگه هم که مطرح میکنه، میگه که پیامبر اومده که انسانها را از همه قیود، همه بند و بست ها آزاد بکنه، نه اینکه تشکیل حکومت بده. بله پیامبر در مکه بودن و مردم مدینه با هم اختلاف داشتن، شنیده بودن یه آدم خیلی خوب و درستی هست، میان ازش خواهش میکنن، قرارداد میبندن، در اون عقب دو بار در فاصله 2-3 سال مخفیانه از پیامبر خواستن تو بیا تو شهر ما، ما بین دو تا قبیلمون اختلاف بین اوس و خزرج، تو بیا اونجا مدیریت کن، اختلاف ما رو حل بکن. پیامبر به دعوت مردم رفتن تو مدینه حکومت تشکیل دادن و اینم خدا میپذیره که انسان اگر از آدم یک مسئولیتی برنامه خواستن خدمت کنه به اونها. از اول هیچ قرآن نگفته که پیامبر باید بره حتما حکومت بکنه. میگه اصلا این مساوی آزادیه، سلب اختیار انسان هست اگه خدا بخواد که رهبرشون انتخاب بکنه، نصب بکنه، با آزادی تناقض داره. خدا آزاد گذاشت که انسان ها خودشون سرنوشت خودشون رو رقم بزنن. به هر حال مفصل، حالا من از این فقط یکی دو تا تیکش رو، برای اینکه فکر نکنید ایشون مثلا نظر مخالفت با امامت اینا داره، من بله من بخونم دو تیکش رو. در باور چه کسی می گنجد که شیعیان این علی رسم وی و موعظه او را که چنگ زدن به حبل متین الهی یعنی قرآن است کنار نهادند و به جای تفقه در آیات قرآن و عمل به آنچه خداوند در کتاب از آنان خواسته است، علی را با فهم ناقص و ناصحیح خود از آیات کتاب و روایات جعلی در هم آمیزند و بر آتش تفرقه و اختلاف مسلمین هیزم می‌ریزند و آتش بیار معرکه می‌شوند و در قالب حب و ولایت امیرالمؤمنین بزرگترین مظالم را در حق اهداف عالیه الهی و انسانی شریفترین و زبدترین گوهر جهان بشریت مرتکب می شوند. علی رو میگه شریفترین زبدترین گوهر جهان بشریت، بیان که کوچکترین سنخیتی در بینش منش و کنش ایشان با علی وجود داشته باشد، مفتخرند که شیعه او هستند و منتظر شفاعت به دستگیری وی در آخرت. بعد در جای دیگه میگه که بله علی نه فقط در حیاتش و نه فقط برای 5 سال که تا قیام قیامت و برای همه دورانها و برای همه انسانها امام است. این شما میخواید برین در اون 5 سال اونم امامت سیاسی، او تا قیام قیامت برای همه الگوه، تا موقعی که انسان در کره زمین وجود دارد و این همان زعامت کبراست. بله میگه که آیا میان این زعامت و امامت که علی مصداق اتم آن است با خلافت و زعامت سیاسی هیچ سنخیت و شباهتی وجود دارد یا تنها اشتراک لفظی ساده است که انحرافهای شگفت به بار آورده است؟ حالا بخشای دیگه هم خیلی بذاریتی که دیگه شن دو سه صفحه بخونم. میگه تعیین جانشین یا خلیفه که اصطلاحاً نصب میگویند برای تشکیل حکومت و اداره امور دنیای مردم، وظیفه رسول چنین نبوده. پیامبران و به ویژه پیامبر اعظم برای رهایی بشر از همه بندهای جهل و بردگی و اسارت مبعوث شدند. حالا جالبه که یه همچین مقاله‌ای که خب استدلالی قاعدتاً اگر کسی هم حرفی داره باید جوابش رو بده که عرض کردم چه خبر شد، هم مدله رو روزنامه رو بستن، رئیس قوه قضایی روزنامه ها مجلات، چه جنجالی شده که حالا واویلا شده دیگه، باید کفن پوشید که حالا کسی یه چیزی نوشته. من فقط یکی از عکس العمل ها رو که خب یه آدم مهمیه توی این سیستم آقایون، حالا اسمشو نمیارم، ایشون عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسه، یعنی نماینده مجلسه، اونم عضو کمیسیون امنیت ملی و به قول خودش استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران هم هست. یه مصاحبه‌ای با او کردن، من چند تا تیکش رو فقط میخونم که با دیدگاه‌های اونا که اون طرف قضیه فکر میکنن که یه تیکش رو خدمتون خوندم. اول چیزی که مطرح میکنه آدم میفهمه که نگرانی این آقایون از کجاست. بذاریم من عیناً از حرفای خود ایشون رو دو سه تیکر رو بخونم. نگرانی از ولایت فقیهه، نه دلشون برای اماما سوخته نه برای دیگران. میگه که روزنامه بهار به باورهای شیعه توهین کرده است، آیات قرآن را زیر سوال برده هیچ چیزی زیر سوال نبرده، روایات را مجعول دانسته، با نسب امامان هم مخالفت کرده، ائمه را ساختگی دانسته است. وقتی امامت ساختگی باشد ولایت فقیه هم ساختگی می شود. این مقاله در پی القای چنین ایده‌ای بود. وقتی کسی با این روش باورهای مردم را سست می کند معلوم است باید با او برخورد شود. برخورد شود یعنی همه می دونیم که برخورد یعنی چی تو ایران، باید چی کار کرد. بله شبیه باز هدف روزنامه بهار تضارب آرا نبود. تضارب آرا یعنی خب حرف بزنیم نه مخالف موافق. هدف این روزنامه حساسیت سنجی بود. آنها هدفشان نقد قدیر خم نبود. هدف آنها عرفی کردن ولایت فقیه و نقد مقام رهبری بود. ببینید از آسمون به ریسمان می‌بافن. عرفی کردن ولایت فقیه یعنی ولایت فقیه یه امور مردمیه دیگه. اینا معتقدن که خدا تعیین کرده. میگن همون ولایتی که تزه آقای خمینی دیگه، همون ولایتی که رسول اکرم داشت ائمه داشتن به فقهای عادل جامعه میرسه، بنابراین ما از جانب خدا ولایت داریم، یعنی تقدس. یعنی ولی فقیه مثل یه رهبر سیاسی نیست که شما حق داشته باشید سوال بکنید، ایراد بگیرید، انتقاد بکنید، چرا این کار کرد، چرا اون کار کرد. اینا رو خدا تعیین کرده. مگه به کار خدا کسی میتونه ایراد بگیره که چرا این کار کردی، چرا این کار کردی؟ یعنی میبرن یه جایی که دسترسی دیگه بهش نیست، هیچ کسی نمیتونه ایراد بگیره. میگه اینا میخوان ولی فقیه هم به عنوان یه انسانی که خب پاسخگو باید باشه بکننش. نقد مقام رهبری، مقام رهبری کسی حق نداره انتقاد بکنه، او قداست داره. چون نمیدانند از کدام در وارد شوند از ریشه وارد میشوند. قرآن و پیامبر و ائمه را نقد میکنند تا بگویند این بالاها هم خبری نیست. پس ولایت‌فقیه هم ساختگی است. این همان کاری است که دکتر سروش انجام میدهد. این همه بحث در ایران وجود دارد، چرا بند میکنن به شیعه و اصول شیعه را زیر سوال میبرند؟ ایشون استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، استدلالا را ببینه. یه سری پاسخاش در واقع همینه که اینا نتیجه این بحثا ولایت فقیه سوس میشه. ولایت فقیه هم میشه مثل کشورهای دیگه، رهبرای کشورهای دیگه که میشه سوال کرد. حالا از اول وقتی میگن حضرت علی رو خدا تعیین نکرده، پیغمبر نکرده، مردم بهش رأی دادن، یعنی برگزیده مردم دیگه. خب اگه اون برگزیده مردم باشه، پس ما هم باید برگزیده مردم باشیم دیگه، معنی نداره دیگه. اصلا کل سیستم کلاپس میکنه، این سیستمی که روش سوار شدن و ولایت مطلقه، مطلقه فقیه، که حفظ این ولایت مطلق، ولایت فقیه آقا گفتن دیگه، حفظ نظام اوجب واجباته ولی فقیه. اینو سال 67 گفتن دیگه، نماز و روزه و حج رو هم میتونه تعطیل کنه اگه مسلحت ببینه. اصل ولایته، بقیه اصول میتونه فدای ولایت بشه. ولایت هم یعنی ما که از جانب خدا داریم. مطلب دیگه که مطرح کرده همین باورهای شیعه رو زیر سوال بردن. میگه زیر سوال بردن باورهای شیعه کار کوچکی نیست که بگوییم مدیران روزنامه به آن وقوف نداشتن. حالا تو این محیطا با خود آدم تعجب میکنه، بابا یه مقاله تو یه روزنامه چاپ شده، چی باورهای شیعه زیر سوال رفته باشه؟ میگه که مسئول باید متوجه روزنامهش باشد، اون نباید به باورهای مردم تخطی کند، از خطوط قرمز رد شود. در امریکا هم کسی به سرمایه‌داری توهین کند، جلوی او را میگیرند. اینجا کسی حق نداره به سرمایه‌داری. در امریکا هم کسی به سرمایه‌داری توهین کند، جلوی او را میگیرند. ما تعارف نداریم، بسترهای امنیت باید فراهم شود. یکی مقاله می نویسد و با باورهای عمومی بازی می کند. آن وقت شما می گویید برای اینکه خبرنگار نانش خد نفشه روزنامه را نبندید. حالا دیگه خیلی خطا نشونهایی تو این زمینه همینطور کشیده. ببینیم واقعا به کجا رسیدیم که تا چقدر اینا که استاد خودشونو می دونن انقدر از بدیهیاتی که تو دنیا همه جا پذیرفته شده. مطلب دیگه میگن که حالا اینم جالبه که چرا این حرفا رو رفته تو روزنامه نوشته، چرا نرفته توی این فصلنامه ها بنویسه؟ این میگه آقا فصلنامه که 2000 نفر بیشتر نمیخونه. میگه بله همینه، وقتی تو روزنامه میاد همه میخونن اون وقت، اگه منطق شما قویه خب بذار بخونن. نه، ایشون باید دو نفر رو دعوت میکرد از این روحانیون، با اونی حرفا رو میزد تا قانعش بکنن. بذارید نظریات رو ببینید چه واقعا ارجوهایی فعلا استاد روابط بین الملل ما هستن. این همه ما سایت ضد انقلاب داریم، این نویسنده ها بروند آنجا بنویسند. چرا اصرار میکنید آنها در داخل بنویسند؟ این تو خارج بریم بنویسیم دیگه، اینجا اعتقادات مردم سوس میشه. بعد میگه که در ایران انقدر آزادی وجود دارد که بی نیاز از توصیف من است با وجود همه اینها. اون میگه کدوم آزادی؟ میگه همین سوالهای شما نشان میدهد که در ایران آزادی وجود دارد. یعنی همین که یکی سوال میکنه از یه نفر میشه دلیل آزادی. بله، باز میگه که این خبرنگارم خیلی زبل بوده. میگه که شهید مطهری ظاهرا ایدئولوگ این انقلاب بودن. مطهری میگوید اگر مخالفین دین اسلام ولو با سوء نیت اسلام را نقد کنند، این کار هم به سود اسلام است، چون که ما جواب آنها را میدهیم و اندیشه اسلامی رشد میکند. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری. یادتونه میگفت که این مارکسیزم و بکنم امپلیازی، میگفت که اینا مثل دوتا قیچی هن، اینا باعث تقویت اسلام شدن. مطهری میگفت در طول تاریخ ما هر وقت دشمن شد داشتیم تمدنمون پیشرفت کرده. میگه وقتی که افکار و عقاید یونان باستان ترجمه شد اونایی که ضد اندیشه اسلامی بود، یه مرتبه ابن سینا ها و ابن رشد ها و نمیدونم متفکرین مسلمون پیدا شدن. میگه که خب مطهری هم یه همچی نظری داشته. میگه که من با ادعای شما خیلی موافق نیستم، ایدئولوگای انقلاب زیاد بودن، شهید مطهری هم یکی از اونها. بعد میگه نه، اینو حضرت امام گفتن که این همه حرفاش درست بوده. بعد میگه که شهید مطهری میگوید اگر ما در دانشگاه ها مخالف فکری نداشته باشیم، من باید برفتیم یه فرد مخالف بیاریم تو تا اندیشه مخالف را بیان کند و اندیشه ما صیقل بخورد. مطهری میگفت که آخه درست نیست که من بیام مارکسیسم رو برای شما مطرح کنم بعد بیام ردش بکنم، فلان استاد بیاد بگه مارکسیست ها اینو میگه رد کنه. ما باید بریم یه مارکسیست ناب پیدا کنیم بیاد اون تزشو بگه، بعد ما ببینیم میتونیم جوابشو بدیم یا نه. این که فایده نداره، اگرم نیومدن ما باید بریم خواهش و تمنا کنیم بیاد اون نظریهشو بگه، این به نفع ماست. این که اینجا میگه این دیگه گیواب میکنه، وقتی میگه حضرت امام هم گفته این همه حرفاش درست بود، مطهری دیگه ساکت میشه، این تازه سکوتشون هم نرو منطقه. میگه اگر کسی چنین تزی دارد، تزش را در دانشگاه و کرسی های آزاداندیشی مطرح کند، او حرفش را میزند و دو نفر هم او را نقد میکنند. گاهی شما در حوزه‌ای مباحثه میکنید، آن مباحثه باعث ارتقای فکر جامعه میشد، ولی این مقاله بهار مصداق توهین بود، توهین که باعث ارتقای فکر جامعه نمیشود. این بالاترین تجلیل از حضرت علی کرده، فقط میگه شما که دارین در حد سیاست میارین پایین، شما دارین توهین میکنید. او تا قیامت امام الگوه. اینجوری با خبر چیزا برخورد میکنن. میگه که یه جور میگه چرا تو فصلنامه ها منتشر نمیکنند؟ میگه این بحثا جاش تو فصلنامه هاست. حالا اونم اراده میگیره و به هر حال از اینجور پاسخهای بسیار بسیار ابتدایی که میبینه آدم، من بهترینشونم که یه حرفی تازه برای گفتن داره براتون انتخاب کردم، که این هم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نماینده مجلس که گفتن اساره فضیلت های ملته، و هی مرتب هم هی میگه ما مثلا استادان دانشگاه، ما مثلا استاداشی و من اینه، هی در واقع از استادیش هم هی خرج میکنه. فرصت کردین خودتون بخونید، بعد نیست که سرگرمی خوبی از کار اگه خسته شدین خوندن اینا هم میشه. و بعد پیش داوری های علکی که میکنه، اینا اینجوری نوشتن برنامهشون این بوده که دولت رو چیکار کنن، و یک اتهامات. اینم هرچی خبرنگار میگه آخه کجا شما میدونید، مگه علم غیب دارید؟ این آخر معلومش اصلا اسم این نویسنده رو نمیدونه، این هی اصرار میکنه که خواهش میکنه لااقل بگین اسمش چیه که ما مطمئن بشیم شما اینو میشناسین. میشه اصراری دارین اسمش بالاخره یه حسن علی جعفری یه چیزی هست دیگه، من به اسمش چی کار دارم؟ حتی این آشنایی هم نداره و اون چی که دلش میخواد به هر حال میگه. در هر حال خیلی خستتون نکنم دیر وقت شبه، و به هر حال یک نمونه ای بود که ببینیم که واقعا یک انسان صادقی وقتی یه مطلبی رو مینویسه، چقدر ما در این دوران در هزاره سوم قرن 21 به کجا رسیدیم که تحمل حتی یک مقاله فرد طرفدار شیعه خودش آیت الله زاده که اینجوری فکر نمیکنه، از اولم نوشته که اینم یکی از ده ها نظریه است که داده شده، در این مورد نظریات زیادی گفته شده، حرف منم به عنوان یکی از این نظریات تلقی کنین. حالا چه فحشا و دشنام هایی در مورد یکی از مسائلی که خود اینم میگه که من اینا رو دارم میگم برای اینکه جلوی این کشت و کشتارها گرفته بشه، کمک بکنه به این شیعه کشی، سنی کشی، این عالم اسلام که دو تیکه شده، بفهمیم بابا از اول این حرفا نبوده، از اول این دشمنی ها کینه ها وجود نداشته، اینا در طول تاریخ به وجود آمده با نهایت حسن نیت و قصد اصلاح و خیرخواهی و امانتداری، چنین متاسفانه عکس العملی رو تو ایران میبینیم. و این خب بالاخره نشون میده که ما این گرفتاری ها رو داریم، تنها نمیتونیم بگیم یه تعداد قلیلن که اونا دارن جامعه رو اینجور منعرف میکنن. آدمایی در این حد که خودشونم استاد میدونن انقدر سطح فکرشون پایین هست. به هر حال انشالله که در این موقعیت ها، به خصوص در این ایام که در آستانه تاسوعا و عاشورا قرار گرفتیم، به هر حال از وجود این امامان بزرگوار که واقعا امام بودن، امام یعنی الگو و نمونه‌ای که انسان‌ها به اخلاق و رفتار و منش اونها باید نگاه بکنن، از اونها درس بگیرن، انشاءالله در این روزای باقی مونده، در این فرصت‌هایی که پیش میاد، از در واقع همین خصلت‌هایی که اونها رو امام کرد استفاده بکنیم و بتونیم بهره بگیریم. خیلی ممنون از توجهتون.